بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلى الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. قبل از اون که به بحث درباره موضوع علم کلام بپردازیم، در تکمیل بحث پیشین که مربوط به جایگاه و ضرورت علم کلام بود، لازم است یک مطلبی را مطرح بکنیم و در حقیقت یک شبهه‌ای در اینجا القا شده و یا زمینه القاء آن وجود دارد که به این شبهه بپردازیم و آن را پاسخ بگوییم. شبهه این است که در برخی از احادیث ائمه طاهرین علیهم السلام از علم کلام از متکلمین نکوهش شده است و یا در برخی از روایات از مجادله کردن و مناظره و مخاصمه در مسائل اعتقادی یا غیر اعتقادی کردن مذمت و نکوهش به عمل آمده. با توجه به این احادیث و روایات، برخی علم کلام را از اساس زیر سؤال برده اند و با یک نگاه طعن آمیز و نقد آمیز و اعتراض آمیز به آن نگریستند. خب حال باید ما ببینیم وجه این نکوهش ها و مذمت ها نسبت به متکلمین یا علم کلام یا مجادله و مانند آن در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام چیست. یک نگاه تاریخ شناسانه ما اول باید داشته باشیم، چون که این روایات معمولا از امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام و ائمه بعد از آن دو بزرگوار امام رضا علیه السلام و دیگران وارد شده. در اون زمان خب میدانید که از نظر شرایط سیاسی یک فضای مناسبی برای بحث و گفتگوی اعتقادی و فکری فراهم شده بود. از نظر سیاسی چون اون اختناق و استبدادی که در دوره‌های قبل در زمان بعد از معاویه و بعد از معاویه حاکم شده بود، به تدریج این فضا شکسته شد و به خصوص در سالهای پایانی حکومت بنی امیه یک چنین وضعیتی به وجود آمده بود و نزاع‌های و درگیری‌های حاکمان اموی در بین خودشون و از طرفی هم که خب اون مباحث قیام امام حسین علیه السلام و شهادت مظلومانه اون حضرت و یاران اون حضرت، بعد اسارت خاندان اون حضرت و بالاخره اون تبلیغاتی که انجام شد و روش‌هایی را که امام زین العابدین علیه السلام به کار گرفت و مجموعه اینها، یک فضایی به وجود آمده بود که بحث و گفتگو و مذاکره ها و مجادله های علمی و اعتقادی رونق پیدا کرده بود. خب طبیعی است که در یک چنین فضایی خوب و بد، شایسته و غیر شایسته، صالح و ناصالح، خبره و غیر خبره، اینها میان وارد میدان میشن و در نتیجه یک آشفتگی به وجود میاد و پیامدهای منفی و سوءی معمولا برای یک حرکتی که در اصل هم یک حرکت درستی باشد به وجود خواهد آمد. وضعیت در رابطه با کلام و متکلمین و بحث‌های کلامی در اون وقت همین بود که اشاره کردیم. یک افرادی بودن اینا اون اهلیت لازم رو نداشتن و یا مجادله هاشون و کارهای کلامیشون از اساس انحراف داشت، در جهت تقویت عقاید نادرست بود، یعنی در حقیقت از اون مکتب اصیل اهل بیت علیهم السلام فاصله گرفته بود که اسلام خب راستین و اسلام واقعی هست. خب طبیعی است که نمی‌شود این حرکت را یک جا و در همه جنبه‌های آن و اشکال و گونه‌های آن تأیید کرد. کاملاً به جا هست و اصلا طبیعی است که ائمه طاهرین علیهم السلام اینجا موضع گرفته باشند. ولی خب جالب این است که موضع آنها یک جانبه نیست، هم در مورد کلام و متکلمین سخنان مدح آمیز و ستایش آمیز و کلماتی که بیانگر رضایت خاطر آنهاست وجود دارد، و هم همونطوری که اشاره شد پاره ای سخنان نکوهش آمیز در این باره وجود دارد. خب ما در قسمت سخنان یا حتی رفتار و برخورد ستایش آمیز قبلا اشاره کردیم، برخوردی را که امام صادق علیه السلام با مثل هشام ابن حکم و دیگران داشت و چقدر اینها را احترام میکرد، مخصوصا هشام چون در زمینه امامت یک برجستگی بی نظیری داشت و به قدری توانمند بود در این میدان که نامش وقتی که مطرح میشد از اینکه کسانی بخواهند با او رویاروی بشوند واهمه میکردند. شخصیت خیلی برجسته‌ای بود، از یک نبوغی بهره‌مند بود، آدم با اخلاصی بود، با ادبی بود، ولایتی به تعبیر امروز واقعا به معنای کلمه بود. هشام ابن حکم اون مناظره‌ای که ایشان با عمرو ابن عبید معتزلی، شخصیت دوم مکتب معتزله بعد از واصل ابن عطا، انجام داد که در کتاب شریف اصول کافی، کتاب حجت آمده است، جلد اول کتاب الحجت اگر ملاحظه بفرمایید، در همون اوائل این مبحث این مناظره ایشان رو اونجا نقل کرده. به چقدر زیباست، حالا متن مناظره که فعلا فرصت نقل آن نیست، ولی وقتی که این مناظره را انجام میدهد و امام صادق علیه السلام ازش درخواست میکنه که یا بهشون امر میکنه که شما بیان کن اون کاری که کردی در مسجد بصره با عمرو ابن عبید معتزلی، بعد ایشون اینا رو نقل میکنند، امام فوق العاده خوشحال و شادمان میشه و به اصطلاح گل از گل رخسار مبارک ایشان میشکافد. بعد در تأیید این مطالبی که هشام القا کرده میفرماید: هذا والله مکتوب فی صحف ابراهیم و موسی، این مطالب تو در صحف ابراهیم و موسی نوشته شده است و مقرر شده. یعنی مسئله امامت که تو ازش دفاع کردی یک چنین مسئله است. وقت جالب اینجاست، امام صادق علیه السلام به هشام ابن حکم میفرماید که من اینه اخذ تهو، این را از کجا گرفتی، از کجا به دست آورده ای؟ و هشام ابن حکم جواب بسیار زیبا و متینی به این پرسش امام صادق علیه السلام میدهد، میگوید شیئون اخذ تهو من که و الفتهو، این مطلبی است که من از شما گرفتم، یعنی دست مایه و سرمایه سخن من رهنمودهای شماست، از من نیست. اما شیئون اخذتهو منک فالفتهو، اما ترکیب از منه، این ساختار و نظم و شکلی که من بهش دادم و ورود و خروجم در این بحث و گفتگو از خودم بود، اما سرچشمه این سخن از شماست. خب اینقدر امام ایشون رو مدح میکنه و بعد حتی وقتی که در یک جلسه دیگری با اون فردی که از شام آمده بود که با شاگردان امام صادق علیه السلام مناظره بکنه، و در پایان که اون فرد شامی امامت را قبول میکنه و به مذهب شیعه میگرود، امام درباره هشام ابن حکم میفرماید مثل کفل یتکلم. خب این تعبیر وجوب عینی را میفهماند، باید تکلم کند، باید یعنی بحث این نیستش که خوبه، کار خوبیه، نمره داره، ارزش داره، نه خیر، بالاتر از این هاست. مثل که فل یتکلم. البته قضیه هم قضیه شخصی نیست که فقط در تاریخ اسلام یک نفر باشه که باید تکلم کند و بحث کند در عقاید دینی و اون هشام بن حکم است. نخیر، مثلا مثل تو، چون تویی. خب چون تویی کسانی بودن که در طول تاریخ مذهب تشیع در این زمینه تلاش و کوشش کردند. در عصر غیبت کبرا شیخ مفید طلایه دار همین میدان و پرچمدار این مجاهده مقدس، بعد از شیخ مفید سید مرتضی، بعد از سید مرتضی شیخ طوسی و همینطور تا میاد به زمان خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی، فاضل مقداد، ابن میسم بحرانی و بالاخره به دوره های متأخرتر کسانی مثل حکیم لاهیجی، کتاب هایی که در این زمینه نوشتن و بحث هایی که داشتن، و در روزگار خود ما شخصیت هایی مثل علامه امینی، مثل امام شرف الدین عاملی، میر حامد حسین هندی و بعد متفکرانی مثل استاد شهید مطهری، علامه طباطبایی و امثال اینها. بنابراین بایستی در این زمینه با دو دید به مسئله بنگریم. خب این مدح ها و ستایش ها که وجود داره و اصلا خود ائمه طاهرین و به خصوص امام صادق علیه السلام که یک برنامه ریزی دقیق آموزشی پژوهشی تشکیل و ترتیب داده بود، برای تفسیر جدا، برای عقاید جدا، برای حدیث جدا، برای فقه جدا، شاگردان خودش را بر اساس استعدادها و توانمندیهایی که داشتند، ذوق و علاقهی که داشتند تقسیم کرده بود. در حقیقت رشته های و گرایش های خاص ایجاد کرده بود. حتی در بحث عقاید همونطوری که اشاره شد، مبحث امامت برای خودش یک گرایش بود. خب بنابراین اون نکوهش ها باید یک جهتی داشته باشد. مهم این است که ما به جهت اون نکوهش ها توجه بکنیم که این مدح و ستایش ها در جای خود و به جای خود به قوت خود باقی است. خب این نکوهش ها را با توجه به روایات می توانیم در چند جهت خلاصه بکنیم که البته اینها را تغییر در کتاب درآمدی بر علم کلام آوردم، یعنی اونجا برمیشد که در اون کتاب فصل چهارم، بخش اول فصل چهارم، والا بنده همینجا به اساتید بزرگوار عقاید که بنا دارن این مباحث اعتقادی در این بخش اول همین کتاب را تدریس بکنن، پیشنهادم اینه که اون کتاب درآمدی بر علم کلام را مطالعه بفرمایند و داشته باشن. اون میتواند خیلی کمکی بکنه. در صفحه 49 اون کتاب این جهاتی را که از روایات استفاده میشود در باب مذمت و نکوهش هایی که از کلام یا متکلمین شده اونجا نقل کردیم. یک، وجه اول. خب گاهی افرادی پیدا می شوند که حریم ها و مرزها را نگه نمی دارند و پا از گلیم خود فراتر می گذارند، بیرون می گذارند. در باب عقاید خب یکی از اولین مسائل مسئله خداشناسی است. در زمینه خداشناسی اون چرا که ما می توانیم بفهمیم در حد ظرفیت فکری و استعدادمون، اون صفات الهیه. البته حالا به کنه صفات هم نمیتونیم برسیم، ولی بالاخره صفات الهی هست، علم الهی، قدرت الهی، حکمت الهی و اراده الهی، اختیار الهی، امثال اینا. اما درباره خود ذات، حقیقت ذات، تفکر کردن، تأمل کردن و بحث کردن، این درست نیست و این را نهی کردن. در یک روایتی امام فرموده است، امام صادق سلام الله علیه، ایاکم والکلام فی الله، ایاکم والکلام فی الله، برحذر باشید از سخن گفتن در باره خدا. این در باره خدا به قرینه عبارتهای بعدی، یعنی در ذات، تکلمو فی عظمتهی ولا تکلمو فیه، در عظمت خداوند، بزرگی خداوند سخن بگویید، نه در خداوند، یعنی در ذات خداوند. فإن الكلام في الله لا يزداد إلا تيها، تيه حیرت، سرگردانی. تکلم در ذات خداوند جز به حیرت منتهی نمی شود. خب این پس بنابراین هشدار، در حقیقت یک خط قرمز برای متکلم ترسیم می شود که اینو باید رعایت بکنه. این یک مورد که این حدیث رو از توحید شیخ صدوق باب 67 روایت 17 از اونجا نقل کرد. یک مطلب دیگر این است که گاهی بحث‌های اعتقادی و تکلم و کلام و مکالمه و مناظره و اینها درش افراط میشه و به خصومت می انجامد، به مجادله و مشاجره و اینها می انجامد. این هم درست نیست. این در واقع به لحاظ اخلاقی پیامدهای سوء داره. مجادله کردنهای، مشاجره کردنهای بی اندازه و بیش از حد لازم. حالا یک مطلبی است، بالاخره دو نفر دیگه با هم دیگه اختلاف نظر دارن. این میگه رأی من اینه، اونم میگه رأی من اینه، اون میگه دلیل من اینه، اون میگه دلیل من اینه. این تا یه حدی بحث ادامه پیدا میکنه. اونجا که رسید که دیگه بنا هست تکرار بشه، حرف تازه‌ای نیست، این برمیگرده دوباره حرفای خودشو میزنه، اونم حرفای خودشو میزنه، این دیگه فایده ای نداره. ما این رو واقعا تجربه کرده ایم در این همایش هایی که در زاهدان داشتیم، در بلوچستان و بیشتر در زاهدان داشتیم با علمای اهل سنت در مسائل مختلف، واقعا این رو تجربه کرده ایم. خب مسئله این مطرح شده، گاهی بعد از اینکه دیدگاه‌ها، آرا، نظریات تبیین شده از دو طرف، گاهی ما احساس کردیم که طرف مقابل داره راه جدال غیر موجه و خصومت آمیز رو پیش میگیره. بنده اونجا صاف گفتم که نه دیگه، بیش از این مقدار فایده نداره. یعنی این هیچ فضا را باز که نمی‌کنه، هیچ گره را باز که نمی‌کنه، هیچ گره را حتی کور می‌کنه. لذا اینم نهی شده. حالا من روایت میخوانم از امام باقر علیه السلام، الخصومت تمحق الدین و تحبط العمل و تورث الشک. خصومت اینجوریه. حالا در همه زمینه‌ها البته خصومت ها اختصاص به مباحث اعتقادی نداره، ولی خب یکی از حوزه هاش مباحث اعتقادی است. خصومت دین را نابود میکنه، عمل آدم را تباه میکنه، چون حالتهای شیطانی به وجود میاد. یعنی وقتی که واقعا جدال احسن نباشه، صرفا برای اینه که بگه حالا منم دارم یه چیزی میگویم، نه اینکه حرف درستی بگوید، فقط خود حرف زدن موضوعیت دارد نه حرف درست زدن، این داره از مسیر اخلاق، اخلاق توحیدی داره جدا میشه. این بازنده است. حتی اگر در بحث علمی هم بتواند با این اصرار خودش به جایی برسد، واقعا بازنده است. و تحبط العمل و تورث الشک. این هم یک نکته. یا مثلا در حدیث دیگری امام صادق علیه السلام فرموده است، لا یخاصم الا رجل لیس له ورع. خصومت کردن از کسی صادر نمی شود مگر که کسی که دارای ورع نیست، دارای پرهیزگاری نیست، او رجل شاک. پس بنابراین این هم یک نکته که میتواند به عنوان وجه نکوهش این مجادله ها باشه. و نکته سوم که اینم از احادیث استفاده میشود، این استش که بعضی از این مجادله ها ولو از احیانا اصحاب ائمه ممکن بود صادر بشود، اما چه بسا اون طرف در اثر اینکه کم می آورد در میدان گفتگو، به سخنان غیر ائمه استناد می کرد و خود همین استناد یک قدم فاصله گرفتن و جدا شدن از مسیر حق و هدایت بود. لذا امام باقر علیه السلام فرموده است ایاک و اصحاب الخصومات و الکذابین علینا، بر حذر باش از کسانی که اهل خصومتند، اهل نزاعند و کذابین علینا، یعنی به ما نسبت دروغ میدهند، مطلبی را نقل میکنند به ما نسبت میدهند که ما نگفتیم. فانهم ترکوا ما امروا بعلمه و تکلفوا علم السما. اینها حالا یعنی امام میخواد بفهمد علم مربوط به زمین را بلد نیستند، مسائل همین ساده تر را، حالا رفتن سراغ علم سما که یک اهلیت و یک شایستگی بالاتری هم نیاز دارد. بنابراین این هم یک نکته است. و بالاخره نکته نهایی و چهارمی که استفاده میشود این است که به بحث‌های غیر ضروری و غیر مفید هم پرداختن و مجادله و مشاجره و امثال اینها کردن که در حقیقت اتلاف وقت میشه. این آدم باید عالم به دین باشه و عالم به زمان باشد. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. واقعا مثلا در همین دوران ما علومی چقدر ما مباحث ضروری و مهم داریم در حوزه اشکالاتی که میشود به اصل دین، مباحث پلورالیسم و نمیدونم سکولاریسم و شبهاتی که القا میکنن، حالا اینا رو آدم جواب نگفته رها کنه و به یک سلسله بحث هایی که خیلی هم تکرار شده اما حالا نه به جای آدم آخرش میرسه و نه چندان گرهی رو باز میکنه به اونا بخواد بپردازه. این در مجموع نکاتی است که از روایات به استفاده میشود که در وجه مذمت و لذا در پایان همون سخنی که از ابو منصور طبرسی در این کتاب هم آمده که در اون جلسه قبل میخواستیم بخوانیم و دیگه فرصت نکردیم، حالا شما اون رو هم ملاحظه میکنید در همین راستاست که ایشون میگه اصلا من این کتاب را نوشتم تا به این فکر نادرست جواب بدهم که میگوین ائمه طاهرین مجادله را مطلقا نهی کردن. میگه نخیر، ائمه طاهرین جدال احسن را نهی که نکردن هیچ، بلکه تأیید کردن، تشویق کردن و اصلا این یک مسئله ایست که ریشه در قرآن کریم دارد. اون عبارت ایشان را هم ملاحظه میفرمایید. بنابراین بحث را در اینجا به پایان میبریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.